من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بازدید رئیس جمهور از سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی چالش‌های این حوزه. آقای پزشکیان همچنین با حضور در مراسم پاسداشت شهیدان هنر و رسانه با انتقاد از نهادهای حقوق بشری گفت امروز در مقابل چشم جهانیان کودکان غزه از گرسنگی جان می‌دهند.
آغاز عملیات اجرایی طرح 12 کیلومتری آزادراه پردیس هراز، همزمان سخنگوی دولت از پرداخت تسهیلات ویژه به کسب و کارهای آسیب دیده از دفاع مقدس 12 روزه خبر داد.
ثبت نام بیش از 35,000 زائر 40 در سامانه سماح تا ظهر امروز. سازمان هواپیمایی اعلام کرد هیچ محدودیتی برای جابجایی هوای زائران نداریم.
و نشست توجیهی در آزمایش مرکب امداد و نجات 2025 دریای خزر برگزار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم گنجی با بخش خبری 14 در خدمت شما هستیم.
بازدید سرزده رئیس جمهور از سازمان حفاظت محیط زیست. آقای پزشکیان صبح امروز در برنامه‌ای بدون اطلاع قبلی دومین بار از سازمان حفاظت محیط زیست بازدید کرد. در این بازدید که با هدف آگاهی مستقیم از روند عملکرد، چالش‌ها و برنامه‌های جاری سازمان صورت گرفت، رئیس جمهور با شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مدیران ارشد این سازمان دیدار و گفتگو کرد.
سلام علیکم.
آقای پزشکیان به صورت سرزده به سازمان محیط زیست آمد و ابتدا در جریان عمل کرده این سازمان قرار گرفت.
با سوختن انبار نفت کن و انبار نفت ری ما حدوداً 19.5 میلیون لیتر بنزین، نفت گاز و نفت سفید در واقع سوخت و این باعث شد که 47,000 تن گاز گلخانه‌ای در واقع انتشار پیدا کنه و همینطور 578 تن در واقع آلاینده هوا وارد محیط تهران هوای تهران بشه که این باعث افزایش آلایندگی در تهران شد.
پاسگاه محیطبانی ما در دورترین نقاط، جایی که هیچ دستگاه هیچ امکاناتی نداره، نیروی مسلح ما داریم اونجا حضور دارن. امکانات و تجهیزات خوب اگه اینا داشته باشن میتونن در پایش کشور، در رصد کشور، در امنیت کشور نقش‌آفرینی بکنن.
در جامعه جهانی محیط زیستی خواستار واکنش جدی شدیم به این تجاوز، اینکه هیچ کشوری حق نداره خارج از اون چارچوب‌ها، خارج از اون قواعد و اصول بین المللی با اینکه بخواد اهداف نظامی رو هم در واقع حمله بکنه، سلامت مردم بیگناه و همینطور سلامت آب و خاک و منابع زیستی رو در معرض تهدید جدی قرار بده.
آقای رئیس جمهور ضمن تقدیر از تلاش تمام فعالان محیط زیست بر حفظ منابع طبیعی و آب تأکید کرد.
ما با استاندارا دیروز هم بحث می‌کردیم در رابطه با اختیارات و اینا، به اونا گفتیم که اختیار دارید ولی اختیار این که بیایید محیط زیست ما رو خراب کنید و ندارید.
آقای پزشکیان با اشاره به فرونشست زمین و کمبود آب در کنار مهاجرت مردم به کلان شهری همچون تهران گفت تناسب زیستی بر هم خورده است، از این رو به این آسانی این معضلات حل نخواهد شد.
توسعه یعنی تناسب و تعادل بین منابع و مصارف و ما این تناسب رو به هم زدیم. الان یکی از بحث‌های اساسی ما با استاندارا بحث محیط زیسته، یعنی لا اصلا دیگه چاره ای نداریم. ما فردا رو تعطیل کردیم، چرا آب نداریم؟ میگیم بلکه اینا بلند شن از شهر برن آب مصرف نکنن. مردم اگر متوجه نشن و آب رو به این شکل مصرف کنن، یه زمانی خواهد رسید ما هیچ آبی نخواهیم داشت به اینا بدیم. پشت سد آب نی، چاهایی هم که امروز کندیم یواش یواش داره اونم خشک میشه. این که چگونه ببینیم، چگونه ارزیابی کنیم، چگونه نقشه بکشیم خودش خیلی مسئله است. شما میتونید کمک کنید. حالا قدم اول اینه که یک ساختار یا برنامه درستی نوشته بشه، اطلاعات همون آمایشی که میگید از سرزمین ها شروع بشه. هیچ کدوم اینا نیاز به قانونهای جدید نداره، نیاز به نگاه و نگرش و برنامه ریزی و سیاست گذاری ما داره.
رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور همچنین حوالی ظهر امروز برای پاسداشت شهیدان فرهنگ، هنر و رسانه در ویژه برنامه تا ابد ایران حضور یافت. این ویژه برنامه به منظور پاسداشت شهیدان فرهنگ، هنر و رسانه امروز در تالار وحدت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان برگزار شد. آقای مسعود پزشکیان در این مراسم گفت در جهانی زندگی می‌کنیم که نام‌های بزرگی بر سازمان‌ها گذاشتند، از حقوق بشر گرفته تا سازمان ملل و یونسکو و نهادهایی که قرار بود پاسدار انسانیت باشند، اما امروز در برابر چشمان همین نهادها مردم از گرسنگی می‌میرند. رئیس جمهور افسود یک رژیم ساختگی را آنجا مستقر کردند که هر زمان اراده کند به هر جا حمله می کند، هر که را بخواهد ترور می کند و هیچ کس هم پاسخگو نیست.
رئیس قوه قضاییه گفت دشمن خیال می کرد با حمله به جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران فلج می شود و نظام جمهوری اسلامی لطمه بزرگی می بیند. آقای محسن یژه‌ای در گفتگوی تلویزیونی افسود شهادت فرماندهان بزرگ در حمله رژیم صهیونیستی دردناک بود اما وقفه ایجاد نکرد.
بلا فاصله شما می‌بینید بلا درنگ فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری افراد جانشین رو معرفی میکنه، هیچ وقفه اتفاق نمی‌افته. پاسخ تجاوز رژیم و آمریکا رو میدن. خب بله، اون روز هم دشمن الله خیال کرده که الان یه کاری میکنه که دیگه ایران فلج میشه، دیگه این انقلاب مثلا فرض کنه که یک لطمه بسیار بسیار بزرگ برش وارد میشه. من این رو عرض بکنم، همون موقع که این اتفاق افتاد آقایون بعد از ساعتی جلسه برگزار شد در جای دیگه، نه جلسه شورای ملی، نه اون
جلسات
روز.
دیگه
بله جلسات دیگه، یعنی من که نرفتم خونمون که
اون کسی، یعنی به پناهگاه
امن و اینا نبودن. بابا اصلا این میگم اینا رو اصلا عوض مهم، اینا یک شناخت دیگه از ایران دارن، نشناختن واقعا هنوز، یعنی اونا بلا فاصله هر کسی رفت دنبال بازی مسئولیت خودش.
رئیس صندوق توسعه ملی از صدور مجوز مقام معظم رهبری برای سرمایه‌گذاری این صندوق در حوزه انرژی شامل نفت، گاز و برق خبر داد. آقای غضنفری با تاریخی دانستن این مجوز گفت این نخستین بار است که مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی اجازه چنین اقدامی می‌دهد. وی این اقدام را گامی مهم در نقش‌آفرینی صندوق در توسعه کشور دانست و بر لزوم نظارت حداکثری و دخالت حداقلی در اجرای طرح‌ها تأکید کرد. این سرمایه‌گذاری با 4 شرط اقتصادی بودن طرح، بازگشت سود، عدم ورود به بنگاهداری و تصویب در شورای اقتصاد انجام خواهد شد.
عملیات اجرایی طرح 12 کیلومتری آزادراه پردیس حراز امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت این محور علاوه بر کاهش بار ترافیکی منطقه شرق پایتخت و تسهیل دسترسی به جاده‌های شمال کشور، فصل تازه‌ای در توسعه زیرساخت‌های حیاتی این منطقه کلیدی خواهد داشت. به گفته آقای بازوند، پیش‌بینی شده این مسیر تا 4.5 سال آینده زیر بار ترافیک برود.
بت ارو که 12 کیلومتر هست با سرمایه گذاری بخش خصوصی که 70% هست و دولت 30%، امروز عملیات اجرایی شروع می شود و تا آبلی، از آبلی تا در واقع امامزاده هاشم و پشت اون گردنه هم در فاز بعدی که توسط قرارگاه خاتم است انشالله در واقع نهایی می شود. سرمایه گذاریش هم بالغ بر بیش از 13000 میلیارد تومان هست که قرار هست انشالله به حول قوه الهی توی قرارداد 4 ساله است، ولی جنبندی ما با پیمانکار و سرمایه گذار که انشالله بتونیم توی 3 سال تموم شد.
سخنگوی دولت از پرداخت تسهیلات ویژه به کسب و کارهای آسیب دیده در دفاع مقدس 12 روزه خبر داد. خانم فاطمه مهاجرانی گفت این کسب و کارها به شرطی که تعدیل نیرو نداشته باشند از این تسهیلات برخوردار می شوند.
تسهیلات 9 ماهه خواهد بود و تا سقف 7 میلیارد تومان و 3 ماه هم تنفس خواهد داشت و برای تاکید میکنم کسب و کارهایی که تعدیل نیروی انسانی نداشتن و در طول این مدت هم تعدیل نیروی انسانی نداشته باشن، یعنی به عبارتی کمک بکنن به افزایش سهم جوانان ما در حوزه اشتغال.
سخنگوی دولت همچنین یک بار دیگر بر بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات خرد در خرداد و تیر تأکید کرد.
جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات خرد که تا سطح 700 میلیون تومان هست اصل بعد تسهیلات نه با در واقع سودش در ماه خرداد و همینطور تیر شامل بخشودگی دیرکرد خواهد شد. لذا از این نظر کسانی که تاکید میکنم اصل دریافت اونها زیر 700 میلیون تومان هست نگران جریمه دیرکرد نباشند.
عرضه اسناد مزایده محدوده‌های اکتشافی معادن از امروز آغاز شد. در مرحله نخست محدوده‌های اکتشافی استان آذربایجان غربی به مزایده رفته است. آقای تورج زاره مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اعلام این خبر گفت نخستین بار در کشور با تشکیل شرکت‌های مشارکتی بین بخش خصوصی و دولتی فرایند اکتشاف پهنه‌های معدنی تسریع خواهد شد.
در مرحله اول حدود 270 پروانه اکتشاف رو برنامه داریم که از این مدل استفاده بکنیم. تقریبا 30 بسته اکتشافی رو آماده کردیم برای واگذاری به بخش خصوصی. حدودا 18.5 همت میزان سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز برای انجام فعالیت های اکتشافی در این بسته ها برآورد شده و انتظار داریم که انشاءالله سرمایه گذارای حوزه معدن بیان شرکت بکنن و بتونیم انشاءالله تا پایان سال این بسته ها رو به فراخوان بدیم.
سخنگوی قوه قضاییه از ورود جدی این قوه به موضوع احتکار و گرانفروشی کالاهای اساسی از جمله برنج خبر داد. آقای جهانگیر در نشست خبری هفتگی خود به افزایش بی‌ضابطه برخی کالاها اشاره کرد و گفت به همین علت رئیس قوه قضاییه در 2 جلسه گذشته مسئولان عالی قضایی، دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور را موظف کردند با ورود به این موضوع و با همکاری وزارت دادگستری و تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار مضاعفی به مردم وارد شود. سخنگوی دستگاه قضا افزود یکی از کالاهای استراتژیکی که مردم روزانه با آن سر و کار دارند برنج است که افزایش قیمت آن قابل قبول نیست، که با دستور و پیگیری‌های مؤکد رئیس دستگاه قضا امیدواریم بخش‌های مختلف به وظایف خود عمل کنند و قیمت‌ها به شرایطی برگردد که به مردم فشار نیاید. سخنگوی قوه قضایی همچنین از افراد صاحب تریبون خواست از اظهار نظر بدون مدرک و سند خودداری کنند. آقای جهانگیر در نشست هفتگی خود گفت در روزهای اخیر افرادی بعضن مسائلی را در تریبون‌های رسمی مطرح کردند که بعضن فاقد سند و مدرک بود و باعث تحلیل‌های غلط و نگرانی‌هایی برای جامعه شد.
همکارم برای بررسی قیمت برنج سری به بازار زده و از فروشندگان علل گرانی را جویا شده است.
برنج ایرانی داریم تا چند تومن؟
190 تومن داریم تا 250 تومن.
250 داریم، 240 داریم، 270 داریم.
سارو بفرش این قیمتش رو؟
200 تومنه.
برنج کیلو 320 تومن.
این هاشمی درجه یک؟
درجه یک.
این قیمت انواع برنج در آخرین روزهای تیر ماه در عمده فروشی هاست. شمال الان قیمت برنج چنده؟
الان دومسی ها بخوای بگیری 310 تومنه.
شما خرید کردید؟
بله، هاشمی هم خرید کردم 295 تومن.
برنج از کی اینقدر گرون شد؟
والا برنج تقریبا دو سه ماه پیش اینجوری شده.
از چند ماه پیش افزایش قیمت مرتب داشتیم.
وزیر جهاد کشاورزی هم درباره قیمت برنج ایرانی گفت طبق قانون عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه.
طبق قانون ما نمیتونیم قیمت گذاری بکنیم، اون رو عرضه و تقاضا قیمتش رو تعیین میکنه. البته ما قیمت حمایتی برای تولید کنندش داریم، حدود 100 هزار تومان برای برنج های کیفی امسال قیمت گذاری شده که اگر از اون عدد بیاد پایین ما مکلف هستیم حمایت کنیم، خرید بکنیم و کمک کنیم بازارشو. ولی بالاتر از اون رو ما تکلیفی نداریم که براش قیمت معین بکنیم یا بگیم نباید از این قیمت بالاتر بره.
البته بنکدارها چند علت رو دلیل افزایش قیمت برنج عنوان میکنن.
برنج امسال من فکر کنم زمینش کم بود. میگن دو سه تا شرکت معتبر برنجو خریدن به خاطر اون گران شد.
علت فقط دلال بازه. هر چی بار داشته رفتن زارو شدن آوردن.
کیا؟
همین شرکت‌های بزرگ.
کلاً خرید کرد اول محصول 73 و 500 الان میفروشی 270.
رئیس اتحادیه بنکدارها هم معتقد سهم شرکت‌های معتبر توزیع برنج در بازار حدود 65%
اسم ببرم یا چجوری کلی بگم خدمتتون؟ کلاً حدوداً یه 65%شو برندها بازار رو پوشش میدن، بقیه‌ش هم کشاورز و کارخانه‌دار دارن این بازار رو رصد میکنن و عرضه میکنن.
اما آقای مختاریانی رئیس انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج ایرانی این ادعا رو غیر واقعی دانست و گفت از حدود 1,800,000 تن میزان تولید برنج در کشور سهم خرید شرکت‌های معتبر کمتر از 6%.
ما چندین بارم اعلام آمادگی کردیم، حتی نامه رسمی هم زدیم از طرف انجمن که ما خیلی مصر هستیم که یک بار تکلیف این قضیه معلوم شه که آقا شرکت‌ها و برندها چقدر سهم دارن و این موضوع که آیا شرکتی هست که از این برندها برنج رو اول فصل 70,000 تومان خریده باشه، آخرش به مردم فروختن 270 تومان، و اگه نباشه یه بار این بیان اعلام بکنن و این قضیه رخ ببنده.
نامه ها رو شما به کجاها زدید؟
به وزارت اطلاعات زدیم، به وزارت جهاد زدیم برای اینکه این موضوع رو یک بار بررسی بکنن.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل سپهبد شهید حسین سلامی، فرمانده فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با خانواده این شهید سرفراز دیدار کرد. آقای قالیباف در این دیدار با تبریک و تسلیت به خانواده شهید سلامی، به آشنایی طولانی مدت خود با این شهید والا مقام در دوران دفاع مقدس تا کنون اشاره کرد و گفت خلق و خو و آرامش شهید سلامی همواره زبان زد و جز افرادی بود که به لحاظ علمی، تقوا، تلاش، تخصص و کلام جایگاه ویژه‌ای داشت. رئیس مجلس همچنین با بیان این که تا پیش از عملیات وعده صادق 1 و 2 هیچ کشوری توان مقابله و برخورد با رژیم صهیونیستی را نداشتند و اگر هم داشتند قطعا شجاعت تصمیم گیری برای این اقدام را نداشتند افزود، اما جمهوری اسلامی ایران توانست با فرماندهان نظامی شجاع خود نظیر سردار سلامی و سایر فرماندهان شهید تصمیمی بگیرد و اقدامی انجام دهد که این رژیم در طول 80 سال عمر نکبتبار خود چنین برخوردی ندیده است. رئیس مجلس همچنین با حضور در منزل سپهبد شهید غلامعلی رشید، فرمانده فقید قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، با بیان اینکه این شهید والا مقام هم در جسارت و هم در ایجاد توان ضربه زدن به رژیم صهیونیستی سهم بزرگی داشت افزود، رژیم صهیونیستی طی جنگ تحمیلی 12 روزه شرایطی را به خود دید که طی 80 سال از عمر تجاوزات جنایتکارانش آن را تا کنون ندیده بود. رئیس مجلس گفت شهید رشید جسارت کلام، خلاقیت و شناخت کافی از موضوعات داشت و در قدرت فکر و تولید فکر در حوزه عملیاتی و نظامی جزو نوادر جبهه و جنگ بود. آقای قالیباف همچنین با حضور در منزل سرلشکر شهید حسن محقق، جانشین فقید سازمان اطلاعات سپاه، با خانواده این شهید سرفراز دیدار کرد و گفت تدابیر شهید محقق در عملیات‌ها زبان زد بود.
تعداد متقاضیان حضور در پیاده‌روی 40 که در سامانه سماح نام نویسی کردند از 350 هزار نفر فراتر رفت. بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت تا ظهر امروز 352 هزار نفر در سامانه سما برای حضور در راهپیمایی 40 نام نویسی کردند. استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان به ترتیب 5 استان پیشتاز در ثبت نام هستند. سازمان حج و زیارت همچنین اعلام کرد اعزام‌های عادی به عتبات از 7 تا 26 مرداد متوقف می شود.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفت هیچ محدودیتی برای جابجایی زائران عتبات عالیات وجود ندارد و پیشبینی شده که در ایام 40 حسینی حدود 260 هزار نفر از طریق هوایی جابجا شوند. آقای سانعی افزود شرکت‌های هواپیمایی دولتی و خصوصی برای انجام پروازهای 40 کاملا آماده هستند و پروازها از ابتدای مرداد تا 27 این ماه برنامه ریزی شده است.
اما این روزها مردم در مناطق مختلف کشور به هر نحو ممکن آماده خدمت رسانی به زائران 40 می شوند. برخی موکب ها هم آماده می شوند تا در داخل عراق به زائران 40 حسینی خدمت رسانی کنند.
هر کس به طریقی دل در این راه گذاشته، از جابجایی رایگان زائران به مرزها با خودروهای شخصی تا برپایی موکب‌های خانوادگی،
از جاهای مثلا دور که بیان ما هم اسکان داریم بهشون، مثلا بهشون جا بدیم اینجا هم که در حد مثلا استراحت برای خواب،
و زائرانی که میروند تا قلبشان را به ذریح یار گره بزنند. اما هستند عاشقانی که خدمت خود را در کشور عراق ارائه می کنند.
آقا سید، این ایشون آشپزه، کلا اینجا 30 نفر 35 نفر عازمه کربلا میشیم. ایشون هم به قول گفتیم ما پسرم اونم داخله 17 سال تمام داره خدمت میکنه.
آمادند، آماده برای بستن رحل سفر عاشقی.
مسجد کوفه عراق میریم، اونجا خدمت رسانی بکنیم برای زوار امام حسین عبدالله حسین.
نوزع جمیع
آنجا غذا و نوشیدنی های خنک را توزیع میکنیم و تمام کارهایی که از دست آن برمی آید را برای زائران امام حسین انجام میدهیم.
امام حسین سلام الله علیه.
چند سالی هست که خانوادگی خادم زائرانند.
هر چی داریم خدمت برای امام حسین داریم، هر چی زندگی و اینا داریم برای امام حسین. همه خانواده و بچه‌ام، دخترام، عروسام خدمت میکنن.
همه وسایل که دیدین ما همهشون اینا ببریم عراق، اونجا مستقر میشیم تو کوفه، تقریبا 15 16 روز اونجا میریم.
میگویند گرمای هوا دلشان را گرم و عزمشان را بیشتر جذب میکند برای خدمت. از زیدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
تحلیل‌های تازه از واقعیت‌های جنگ تحمیلی 12 روزه. با گذشت حدود 4 هفته از پایان جنگ تحمیلی 12 روزه، رسانه‌های غربی واقعیت‌های بیشتری را از پاسخ ایران که به سردرگمی صهیونیست‌ها انجامید منتشر می‌کنند. آلستر کروک، دیپلمات پیشین انگلیسی، گفت تل‌آویو و واشنگتن تصور می‌کردند که در مدتی کوتاه ایران را وادار به تسلیم می‌کنند، اما نتیجه برعکس بود و ایران توانست به سرعت شرایط جنگ را به نفع خود تغییر دهد. پروفسور جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو، نیز گفت ایرانی‌ها بهتر از اسرائیل جنگ فرسایشی را بلدند. به گفته مرشایمر، ترامپ نتوانست و نمی‌تواند تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کند. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دوره جو بایدن، هم گفت حمله امریکا به ایران در متوقف کردن برنامه هسته‌ای این کشور ناکام بود. سرهنگ داگلاس، نظامی بازنشسته امریکایی، نیز گفت ایرانی ها برای جنگ طولانی و شلیک چند ماهه موشک آماده بودند. رسانه های صهیونیستی به نقل از بن‌گویر، وزیر داخلی این رژیم، خبر دادند که او اذعان کرده تل‌آویو قدرت زرادخانه ایران را دست کم گرفته بود. وزیر دارای این رژیم هم در جلسه خصوصی گفت اگر جنگ ادامه پیدا می کرد ظرف 2 هفته دیگر اسرائیل به فروپاشی می رسید. مک گریگور سرهنگ بازنشسته امریکایی نیز گفت بودجه و موشک‌های پدافندی اسرائیل داشت ته می‌کشید و این دلیل اصلی آتش بس بود. به گفته او اقتصاد اسرائیل در حال نابودی بود و این رژیم به آتش بس فوری نیاز داشت. همدین صباحی سیاستمدار مطرح مصری گفت ایران در نبرد علیه اسرائیل عملکردی شایسته تاریخ بزرگ خود داشت و دشمن را در هم کوبید. نظرسنجی تازه روزنامه عبری معاریف نشان می‌دهد 66% اسرائیلی‌ها امید خود را به آینده اسرائیل از دست داده‌اند و وضعیت فراروی این رژیم را وخیم پیش‌بینی می‌کنند. اظهارات تازه درباره واقعیت‌های جنگ تحمیلی 12 روزه در حالی است که در جریان جنگ به علت سانسور شدید رژیم صهیونیستی برخی از واقعیت‌های اساسی از جمله میزان اصابت موشک‌های ایران به هدف نامشخص بود. گزارش‌های بعدی رسانه‌های غربی نشان داد تنها در روز پایانی جنگ دست کم 10 موشک ایران به هدف اصابت و اوضاع داخلی صهیونیست‌ها را متزلزل کرد.
اذعان رژیم صهیونیستی به کشته شدن یک نظامی دیگر در غزه. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد نظامی کشته شده از نیروهای گردان 7020 تیپ 5 ارتش بود. این نظامی هنگام تخریب زیرساخت‌ها در رفح در تله انفجاری کار گذاشته شده در یکی از ساختمان‌ها گرفتار و کشته شد. در این انفجار 3 نظامی دیگر صهیونیست هم زخمی شدند.
رسانه‌های لبنانی از حملات توپخانه رژیم صهیونیستی و تحرکات نظامیان این رژیم در جنوب لبنان خبر دادند. تلویزیون المنار گزارش داد توپخانه رژیم اسرائیل امروز حد فاصل کفر شوبا و شبعا در جنوب لبنان را گلوله باران کرد. رسانه لبنانی النشره نیز از پیشروی ارتش رژیم صهیونیستی از پایگاه تازه تأسیس آن در اطراف شهرک ایترون به نزدیکی این شهرک در جنوب لبنان خبر داد. از زمان توافق آتش بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان در آذر پارسال ارتش رژیم اشغالگر هزاران بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان اخیراً گفت رژیم اسرائیل حدود 3700 بار آتش بس را نقض کرده است.
نشست توجیهی رزمایش مرکب امداد و نجات 2025 دریای خزر برگزار شد. در این نشست که با حضور کارکنان شناورهای شرکت کننده و ناظرانی از کشورهای حاشیه دریای خزر به میزبانی منطقه 4 دریای امام رضا نداجا برگزار شد، هماهنگی‌های لازم برای اجرای سناریوها، سازمان رزم، مراحل اجرا، پشتیبانی، مخابرات و ایمنی مورد بررسی قرار گرفت. امیر دریادار دوم سعادت، فرمانده ناوگان شمال نیروی دریای ارتش، در این نشست شرط اصلی تامین امنیت دریای خزر را همکاری نیروهای مسلح حاشیه این دریا دانست.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ایران پس از سفری 55 روزه و حضور شایسته در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها به تهران بازگشت. روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال که 2 هفته دیگر به تهران می‌آید به بازیکنان و دیگر اعضای کادر فنی 15 روز استراحت داد تا پس از ریکاوری در اردوی تیم ملی برای حضور شایسته در رقابت‌های جهانی حاضر شوند. در نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک پاداش پای سکوی مدال‌آوران طلایی ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی و آسیایی جوانان به ترتیب 200 و 100 میلیون تومان تعیین شد.
53 جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد، اما پیش از اعلام مصوبات این جلسه دبیر کل کمیته ملی المپیک از نامه خانم کاونتری رئیس کمیته بین المللی المپیک در همدردی با مردم ایران در پی تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی به ایران گفت. مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک:
ایشون ضمن ابراز تسلیت و همدردی، نکته اصلی که وجود داشت اعلام حمایت و همبستگی کردن با کمیته ملی المپیک ایران و خانواده المپیک ایران.
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک پاداش پای سکوی دو رویداد بین المللی یعنی بازی‌های کشورهای اسلامی و جوانان بحرین رو هم اعلام کرد. مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک:
طلا در بازی کشور اسلامی پاداش